درآمدی نداریم.
متاسفم خانم هایپر، این چیزی بود که پدرتون آقای دنی هایپر امضا کرده.
بله میدونم، ولی
چی شده خانم هایپر؟ اتفاقی افتاده؟
بله میدونم، ولی کاش تو قوانینتون شرایط افرادی مثل ما هم در نظر میگرفتی.
آه متاسفم، فقط تا ساعت 12 ظهر فردا خانم هایپر.
آخه 17,000 دلار فقط تا فردا سوری چطور ممکنه؟
آروم باش کلارا.
به شما پیشنهاد میدم مراقب رفتارتون باشین خانم هایپر، چون ممکنه این رفتار تخلف محسوب بشه و شرایطو برای شما سخت‌تر کنه.
بله من متاسفم، برای یه لحظه کنترل خودم رو از دست دادم.
خانم هایپر، تا فردا ساعت 12 ظهر منتظر تماس شما هستم. خدا نگهدار.
چی شد؟
منصفانه نیست، اونا میخوام ما رو از خونمون بندازن بیرون. نتالی
آروم باش کلارا، شاید بتونیم یه راهی پیدا کنیم.
کاش لیام الان اینجا بود.
ببین ایزابل داره به من نگاه میکنه، دلم نمیخواد اون پیتر تو رو تو این وضعیت ببینن.
باشه فقط بجرد بدونه یه کمی حالا بهتر بشه.
باشه عزیزم، بهتر بری یه مشت آب سرد به صورتت بزنی تا نیم ساعت دیگه کلاس دکتر مورگان شروع میشه. بله استاد.
فکر کنم قراره امروز کلاس رو تو اداره کنی، درسته دخترم؟
بله دکتر مورگان، از من خواسته بودین درباره فصل 5 کتاب اثر لوسیفر نوشته پروفسور زیمباردو کنفرانس بدم.
بسیار خوب، از این لحظه کلاس در اختیار توه. بچه ها لطفاً در بحث شرکت کنید و هر سوالی داشتین از ناتالی بپرسید.
بله استاد.
متشکرم دکتر مورگان. در فصل 5 کتاب اثر لوسیفر، پروفسور فیلیپ زیمباردو تمرکز اصلی رو بر شرح دقیق آزمایش زندان استنفورد گذاشته. این فصل نقطه اوج بررسی‌های زیمباردو در رابطه با تأثیر شرایط و ساختارهای اجتماعی بر رفتار انسان هاست.
بسیار خوب، بسیار خوب. بچه‌ها کسی نمیخواد از ناتالی درباره آزمایش زندان استنفورد سوالی بپرسه؟ لیام امروز سر کلاس نایمده؟ کلارا؟
نه دکتر مورگان، لیام امروز سالش خوب نبود.
متاسفم. ایزابل؟
بله دکتر مورگان.
نمیخوای از ناتالی درباره آزمایش زندان استنفورد سوالی بپرسی؟
معذرت میخوام دکتر مورگان، ولی حرف زدن درباره زندان حالمو بد میکنه.
ای بابا خندیدن خوبه، اما خندیدن به بیکفایتی مثل سمه. پیتر؟
بله. پروفسور زیمباردو در آزمایش زندان استنفورد 26 نفر از مردم عادی و بدون سابقه خشونت انتخاب میکنه. به برخی نقش نگهبان و برخی دیگه نقش زندانی رو میده و رفتار اونا رو در محیط شبیه سازی شده مثل زندان زیر نظر میگیره. مدتی بعد نتایج خیره کنندهی به دست میاد دکتر مورگان.
ممنونم پیتر. چه نتایجی کلارا؟
ما بله دکتر مورگان.
تو حالت خوبه؟ یا هنوز به خانم اندرسون فکر میکنی؟
نه من خوبم.
دکتر مورگان من میتونم درباره اون نتایج توضیح بدم؟
بله ناتالی.
بعد از چند روز افرادی که نقش نگهبان رو بازی میکردن شروع میکنن به تحقیر کسایی که نقش زندانی رو بازی میکردن و بعدم اونا رو شکنجه میدن. خیلی زود رفتارها از شوخی تبدیل به شکنجه های روانی میشه.
برای زندانیان چه اتفاقی افتاد؟
زندانی ها دچار فروپاشی روانی، سرکشی و سازش تحقیرآمیز میشن.
میتونم بفهمم سازش تحقیرآمیز یعنی چی و آدم ها تو اون شرایط چقدر بدبخت و قابل ترحم میشن.
ایزابل تو باید خیلی چیزای دیگر هم بفهمی، مثل دلایل خشونت، شرایط محیطی و نتایجی که این آزمایش به دنبال داشت. لطفا ادامه بده ناتالی.
بله دکتر مورگان. در اصل در فصل پنجم کتاب اثر لوسیفر پروفسور زیمباردو میخواد بگه شرایط محیطی و ساختارهای نهادی میتونن بر افراد اینقدر تأثیر بذارن که حتی بدون داشتن شخصیت ضد اجتماعی یا روان پریش به اعمال شیطانی و غیر اخلاقی دست بزنن.
بسیار خوب کلارا، تو میتونی مصداقی برای نتیجه گیری پروفسور زیمباردو پیدا کنی؟ کلارا؟
بله. وقتی پدر رو تخت بیمارستان باشه و تو نتونی اونو به بیمارستان بهتری منتقل کنی و در نهایت پدرت میمیره، تبدیل به یه آدم روان پریش میشی. وقتی اقساط بانکیت عقب افتاده و تو دستت به جای بند نیست که بتونی پول تهیه کنی و مجبور نشی خونت از دست بدی، افسار گسیختگی میاد سراغت. وقتی فقط چند روز تا فروپاشی خانواده فرصت داشته باشه نتونی در برابر این فروپاشی مقاومت کنی، روح و روانت به هم میریزه و حاضر میشی خونه و خانوادت رو ترک کنی و درو محکم پشت سرت ببندی.
متاسفم. تو حالت خوبه کلارا؟
دارم سعی میکنم که خوب باشم دکتر مورگان.
بله بسیار خوب. ناتالی، میتونی خلاصه فصل پنجم کتاب اثر لوسیفر رو در یه جمله بگی؟
اجازه بدین من بگم دکتر مورگان.
بگو کلارا، بگو.
آنچه آدم رو به تباهی میکشونه شیطان درونشون نیست، ساختاریه که شیطان بیرونی رو در نقش قانون قرار میده. متشکرم دکتر مورگان.
بله متشکرم.
ممنونم که به حرفم گوش دادین دکتر مورگان.
حرفات دردناک بود کلارا. این درد رو امروز تو کلاسم دیدم.
من دارم به تای خط میرسم، هیچ کاری هم از دستم بر نمیاد.
ببین دخترم، گفتی بانک فردا خونه رو به مزایده میذاره؟
بله.
در اون صورت تو چی کار باید بکنی؟
نمیدونم دکتر، چون بهش فکر نکردم.
ممکنه پولی که بابت فروش خونه به بانک پرداخت بشه بیشتر از اقساط عقب افتاده باشه. در این صورت بانک مازاد پول رو به تو پرداخت میکنه.
در بهترین حالت من میتونم اون پول بابت شهریه دانشگاه کنار بذارم.
ببین دخترم، واقعا من متاسفم. شرایط پیچیده ایه، امیدوارم بتونی با قدرت ازش عبور کنی. منو ببخش، میدونم کمی شعاری دارم حرف میزنم.
مهم نیست، فکر کنم من این روزها به این دست جملات شعاری نیاز دارم.
در این صورت اینو بدون که من همیشه با کمال میل مایلم شنونده خوبی برای حرفات باشم. تو بهترین دانشجوی منی دخترم.
ممنونم دکتر مورگان. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
قوی باش کلارا، به قدم زدنت ادامه بده. خیلی از کسانی که الان دارن تو این پارک قدم میزنن درد دارن. به نظر میاد همه با نقاب خنده و لبخند دارن از کنار هم رد میشن. کسی چه میدونه، شاید مشکل اونا جدیتر از مشکل تو باشه. قوی باش. به جای اینکه دست و پاتو گم کنی باید به فکر یه رای چاره باشی. آه کاش الان لیام کنارم بود.
کلارا.
پیتر، تو اینجا چی کار میکنی؟
باید میدیدمت
که بهم ترحم کنی؟
نه نه، من واقعا متاسفم.
برای کی؟ برای من یا خودت؟
تو نباید منو زود قضاوت کنی.
نباید قضاوتت کنم؟ تو فکر کردی کی هستی پیتر؟ فکر کردی میتونی هر کاری دلت بخواد بکنی؟ اجازه داری انقدر ساده و احمقانه با احساسات من بازی کنی؟
برای همین میگم نباید منو زود قضاوت کنی.
خدای من، اصلا معلوم هست چی داری میگی؟ تو بدترین شرایط ممکن منو تنها گذاشتی رفتی کنار ایزابل. قضاوت کردن این خیانت خیلی هم سخت نیست.
تو فکر کن برای این رفتم کنار ایزابل که بتونم شهریه دانشگاهمو پرداخت کنم.
تو چی داری میگی پیتر؟ اینم یه فریب دیگه است؟
قسم میخورم این حقیقته. من دو ماه پیش از کار اخراج شدم، ولی جرات نکردم به تو چیزی بگم کلارا.
حتی اگه راستم بگی بازم حق نداری به خاطر پول با احساسات ایزابل بازی کنی.
تو الان نگران ایزابلی؟
من نگران تعهدی ام که داری به خاطر پول زیر پاد له میکنی.
نیازی نیست به فکر احساسات ایزابل باشی. بین ما عشق و تعهدی نیست، هیچ وقتم نبوده. اینو خود ایزابل هم میدونه. ایزابل هم یه جور قربانیه، قربانی زندگی اشرافی خانواده اش.
پیتر تو الان اومدی اینجا اینا رو برای چی به من میگی؟
گوش کن کلارا، ناتالی به هم گفت که یه مشکلی برات پیش اومده.
ببین من اینقدر بزرگ شدم که بتونم مشکلمو خودم حل کنم.
بازی نکن کلارا. من حاضرم این پولو به تو بدم تا اقساط بانکو پرداخت کنی.
خدای من، پیتر تو همین الان گفتی شهریه دانشگاه تو نداشتی. اون وقت تو میتونی به من 17000 دلار پول بدی؟
آره. نزدیک شدن به ایزابل به نفع منم بوده.
یعنی میخوای بگی ایزابل به تو 17000 دلار پول داد؟
ایزابل وقتی فهمید پول شهریه دانشگاهمو ندارم به من 20000 دلار پول داد.
چرا ایزابل باید به تو همچین پولی بده؟ بابت دلبری و خوشرخصی؟
اون برای دور کردن من از تو حاضر بیشتر از این مبلغم پرداخت کنه.
متاسفم پیتر، من نمیتونم این پول از تو قبول کنم.
کلارا، این پول میتونه زندگی تو اولیامو نجات بده. پول نجات خونه شماست.
پولی که با فریب به دست اومده؟ نه پیتر.
خواهش میکنم، جز من و تو هیچ کس از این ماجرا خبردار نمیشه.
تو رو نمیدونم، ولی من حاضر نیستم تن به این سازش تحقیرآمیز بدم. شنیدی که امروز ایزابل سر کلاس گفت کسانی که تن به سازش تحقیرآمیز میدن چقدر قابل ترحمن؟ من نمیخوام قابل ترحم باشم. با این حال ممنونم که به فکر من بودی.
صبر کن کلارا، تو به این پول نیاز داری؟ میگم صبر کن.
لعنتی. بگو ناتالی.
کلارا امروز پیتر،
لعنت به تو، لعنت به پیتر، لعنت به من، لعنت به این زندگی، لعنت به همتون، همتون. سیگار تو بده به من ناتالی.
تو که هیچ وقت سیگار نمی کشیدی کلارا.
لطفاً سیگار تو بده من.
خیلی خب، بگیر.
اقربای ساعت نگاه کن، دارن به سرعت به سمت عدد 12 میرن. ناتالی این یعنی آغاز فروپاشی یه خانواده.
متاسفم که من از نزدیک شاهد این فروپاشیم و کاری از دستم بر نمیاد.
دقیقا چند دقیقه تا ساعت 12 مونده؟
چه اهمیتی داره؟
چند دقیقه؟
5 دقیقه.
پس تا 5 دقیقه دیگه باید منتظر تماس آقای جکسون باشم، چون مواقع همه بخشناس میشن. تو رو سر ساعت 12 زنگ این خونه به صدا در میاد و من برای همیشه باید این خونه رو ترک کنم.
بهتره با هم حرف بزنیم تا این 5 دقیقه لعنتی هم زودتر بگذره.
نه دلم میخواد تو همین چند دقیقه یه دل سیر به در و دیوار این خونه نگاه کنم. اون تابلو رو ببین ناتالی، اونو پدر کشید. یه بار که پدر من و لیامو با خودش برده بود شکار آهو، این تابلوی آهو رو کشید. یه بچه آهوی قشنگی کنار مادرش استاده. خیلی وقتا دلم میخواست مثل این آهو کنار مادرم میستادم. به چشمش نگاه کن، پر از آرامشه.
بس کن کلارا،
اون تفنگ شکاری پدرم حالا برای من و لیام یه یادگاری با ارزشه. ما ستایی یک شنبه میرفتیم شکار، پدر بعد از شکار به لیام تیراندازی یاد میداد. خیلی دلم برای لیام تنگ شده.
منم همینطور دلم براش تنگ شده.
خوشحالم که لیام اینجا نیست تا ببینه بانک چطور منو از خونه میندازه بیرون.
همه ما گاهی توی چنین شرایطی گیر میافتیم.
خستم ناتالیا، خستم.
لیامه،
لیامه. هیچ معلوم هست تو کجایی لیام؟
من سعی زدم که همین سوال از تو بکنم.
من و ناتالی تو خونه نشستیم روی همون کاناپه‌ای که همیشه من و تو با پدر میشستیم فیلم میدیدیم.
کلارا از بانک خبری نشد؟
تا دو دقیقه دیگه سر کلشون پیدا میشه. تو کجایی؟
جایی تو همین شهر لعنتی.
چرا نمیای خونه؟
خونه؟
خب لیام، ما باید با هم یه راهی پیدا کنیم.
من راه خودم رو پیدا کردم کلارا.
منظورت چیه؟
من یه تصمیم مهم گرفتم کلارا.
چه تصمیمی؟
یه تصمیم که اگه موفق باشم میتونه.
تو چه تصمیمی گرفتی؟ الو الو، صدات نمیاد لیام.
چی شد؟
لیام بود، ارتباطمون قطع شد.
اون چی گفت؟
نمیدونم، درباره تصمیمش یه حرفی عجیبی زد، من متوجه منظورش نشدم.
خب عوضش حالا دیگه خیالت راحته که حال لیام خوبه.
نه من الان بیشتر نگران شدم ناتالی، حالش اصلا خوب نبود. یه جوره نگران کننده ای گفت یه تصمیم مهم گرفته. وای ناتالی، چی داره به سر ما میاد؟
کلارا عزیز، من در رو باز میکنم کلارا.
نه ناتالی، خودم باز میکنم.
سلام خانم آیپه، من موریس جکسون هستم از سیتی بانک.
سلام آقای جکسون.
بهتون تبریک میگم خانم، شما آدم خوششانسی هستین. در کمتر از 12 ثانیه خونه شما فروخته شد.
لطفاً اجازه بدین وسایلمو جمع کنم.
نمیخواییم بپرسین کی خونه شما رو خریده؟
نه، اهمیتی نداره.
ولی من جای شما بودم بهش اهمیت میدادم، چون اون خانم جوان گفت قراره به شما لطفی بکنه.
خانم جوان؟
بله، خانم ایزابل فارست. میتونین تشریف بیارین.
سلام کلارا.
ایزابل،
از دیدنم تعجب کردی؟
تو خونه ما رو خریدی؟
میخواستم بهت لطف کنم.
ولی چی این کارو کردی ایزابل؟
این عوض تشکر توی.
چرا باید از تو تشکر کنم؟
من نمیخوام تو این خونه رو از دست بدی کلارا. این تنها کاریه که میتونم برای تو لیام انجام بدم. تو تا هر وقت که دلت بخواد میتونی تو این خونه زندگی کنی. در عوض اجازه بده پیتر برای همیشه کنار من باشه. قرار من و پیتر روز تولدم نامزدیمونو اعلام کنی.
تو داری به من باج میدی؟
به هیچ وجه. یادت بهت گفتم همه دنیا یه جور داد و ستده؟
منظورت چیه؟
اون روز من بهت گفتم یه روز بهت ثابت میکنم که هممون درگیر این داد و ستدیم. گفتم همه رو میشه خرید و فروخ، فقط قیمتاش با هم فرق میکنه.
خب
من حرفمو بهت ثابت کردم، حالا نوبت توئه که عکس اینو به من ثابت کنی کلارا هایپر.
خانجات تولیدی مهر است. حضور به عنوان یکی از پیشگامان تهیه مطبوع و تبلیغ صنعتی در ایران در 24مین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تهیه مطبوع از 12 الی 15 مهر ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن 38. مهر است، پیشرو در صنعت تهیه و تبرید در کشور.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر است، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر است، متخصص تهویه و تبرید.
سرای سخن.
به نام دانای حکیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی رو در خصوص موضوع چگونگی نگاه به دنیا و زندگی. ایشان در ابتدا به رحمت بی انتهای خداوند برای همه موجودات اشاره داشته و همه رحمها و لطفهای عالم را جلوه‌ای از رحمت پروردگار می دانند و معتقدند این نوع نگاه سبب رسیدن به آرامش در زندگی خواهد شد. حجت الاسلام عالی در ادامه به اهمیت داشتن گمان خوب و خیر به خداوند اشاره داشته و معتقدند گمان انسان نسبت به خداوند به هر صورتی که باشد خداوند همان گونه با او رفتار خواهد کرد. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. وجود مقدس پیغمبر اکرم یه دعایی داره که به خدا نوتال عرض میکنه که اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدایا جوری به من نگاهی بده که بتونم واقعیت ها رو ببینم، آدم بتونه اونچنان که هست عالم رو ببینه. اولین واقعیت این عالم، اولین واقعیت این عالم این استش که این ملک خدا داره، این ملک خدا داره که با دست رحمتش عالم رو آفرید، با دست رحمتش هم داره اداره میکنه. این رو اگه آدم بتونه تو باور خودش بگنجونه، پروردگار عالم با بسم الله الرحمن الرحیم، با اسم رحمتش آفرینش رو شروع کرد. بسم الله الرحمن الرحیم فقط اول سوره های قرآن نیست، بلکه با اسم رحمت آفرینش شروع شد. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، خلقت انسان با اسم رحمت خدا شروع شده، با اسم رحمت پروردگار هست. ببینید شما همه ما میدونیم ما اصل وجودمون از خودمون نبود، کمالاتی هم که داریم از خودمون نیست. اگر کسی قدرت داره، اگر کسی علم داره، اگر کسی زیبایی داره، اگر کسی آبرو داره، اگر میتونیم ببینیم، میتونیم بشنویم، هر کاری هر کسی میتونه بکنه، هر کمالی هر کسی داره، جمالی از جلوه‌ای از کمالات خداست. ما از خودمون چیزی نداشتیم. شعاعی از کمالات و اسماء حسنای خدا هست که تابیده، هر کدوم به اندازه ظرفیت خودشون یه چیزی گرفتن. مثل خورشید که وقتی صبح میاد بالا میتابه، از تمام در پنجره‌ها وارد میشه و نور خورشید یه نوره، ولی به اندازه ظرفیت اتاق‌ها و ظرفیت خونه‌ها وارد خونه‌ها میشه. کمالات خدا هستش، با اسم قدیر خدا هست که تو قدرت داری اگر میتونی کاری بکنی، با اسم عزیز خدا هست که اگر تو عزتی داری، یه جلوه‌ای از اسم عزیز خدا هستش که تو عزت داری، آبرویی داری. اگر میتونی ببینی و بصر داری، با اسم بصیر خدا هست که تو بصیری. اگه میتونی بشنوی، با اسم سمیع خدا هست که میتونی بشنوی. ما چیزی از خودمون نداریم، نه فقط انسان‌ها، همه موجودات. اگه الان به این دیوار کسی میتونه تکیه بده یا سقف رو این دیوار هست، این دیوار با اسم نافع خدا این کمال رو داره. الان یه فایده داره دیگه، این دیوار یه کمالی داره، یه فایده‌ای داره. این فایده، این نفع، یه جلوه‌ای از اسم نافع خدا هست. خب حالا یه سوال، خداوند متعال همه کمالات رو داره، بی‌نهایت هم داره. خدا به همه موجودات کمالات رو داره، چرا داده؟ چرا خدا به همه موجودات این کمالات، یه جلوه‌ای از این کمالات رو داده؟ چرا داده؟ چون رحمت داره، چون مهربانه، چون بخشنده است. ولی خدا داره که داره، برای چی بده به ما؟ برای چی از قدرتش بده، از علمش بده، از جمالش، از عزتش، از اسماش، برای چی بده؟ چون رحمت داره. این اسم رحمت خداست که همه رو گرفته. و به رحمت کلتی وسعت کل شی، تو دعای کمیل خوندید، اسم رحمت خدا همه چیز رو گرفته. چون همه چیز با این اسم رحمت خدا هستش که چیزی گیرشون میاد. اگر خدا رحمت نداشت، مهربان نبود، چیزی به کسی نمیداد، خودش داشت. برای چی بده؟ برای اینکه رحم مهربان و بخشنده است. با اسم رحمتش داره عالم رو اداره میکنه. اگر تو این عالم کسی رحم به دیگری میکنه، اگر کسی تو این عالم لطف به دیگری میکنه، خورشید که الان داره به ما لطف میکنه، انرژی و نور میده و حرارت میده و چرخه حیات رو به گردش در میاره، این که خورشید داره به ما رحم میکنه، جلوه‌ای از رحمت خداست. این زمینی که الان من و شما روش نشستیم، که تو کهکشان‌ها معلقیم با چه سرعتی، اما آروم آروم روش نشستیم، هیچ احساس نمیکنیم که داریم، مثلا فرض کنید با اون سرعت‌های عجیب و غریب حرکت داریم میکنیم. والارض وضعها للانام، تو سوره الرحمن هست، خدا به اسم رحمتش زمین اینجوری کرده که رحم داره میکنه به ما، این لطف رو داره میکنه. آسمان که یه موقع بر ما میباره، اسم رحمت خدا هست که داری این برای ما این کار رو میکنه. هر موجودی که برای موجودی کار میکنه به اسم رحمت خداست، وگرنه حتی مادر مهربان به بچهش هم رحم نمیکن. اگر خدا رحم رو توش نگذاشته بود، جلوه از رحمت توش نبود. حضرت موسی تو روایت داره پای یه کوه، تو دامنه یه کوه بود، دید یه مادری بچهش تو بغلش هست، تو سینه کشی کوه، جاهای خطرناک، داره میره. حضرت موسی از خداوند متعال درخواست کرد که خدایا رحمتت رو از این مادر بگی، من بخوام ببینم که جلوه رحمت تو داره کار میکنه تو این عالم. همونجا این رحمت از اون مادر گرفته شد، این رحم از او گرفته شد. این مادر بچه رو گذاشت رو زمین، خودش این سینه کشی کوه رو گرفت رفت بالا. این بچه شروع کرد گریه کردن،